تا اینجای ماجرا چندان عجیب و پیچیده نیست. کسانی که یک عمر با خفت و تحقیر و ذلت زندگی می کردند و نان تکدی می خوردند، یک روز صبح وقتی از خواب بلند می شوند، خود را در جایگاه و موقعیتی می بینند که پیش از آن حتی در خواب هم نمی دیدند. خب، چه کسی آنها را به این جایگاه و موقعیت فوق تصورشان رسانده؟ طبیعی است که او را با همه وجود دوست بدارند و تا پای جان حمایتش کنند. آنچه اسباب شگفتی است، تعاریف و تعابیری است که اطرافیان درباره او مطرح کردند و برای ترویج و جا انداختن این تعابیر در میان مردم چنان جدیت و پشتکاری به خرج دادند که قرنها بعد عده‌ای از مورخین با دیده باور آن تعابیر را نقل کردند و دموغرازه را یک اسطوره یا منجی دانستند و کاش فقط به همین حد اکتفا می کردند. این که او را بنیانگذار یک سبک نوین و مطلوب در حکومتداری بشمارند و قواعد اداره حکومت را از اعمال و رفتار او استخراج کنند و تحت عنوان اصول دموقراسی سرمشق و الگو قرار دهند، عجیبتر و شگفت‌انگیزتر است. بگذاریم، باز از مسیر اصلی داستان منحرف شدیم. رسیده بودیم به محفل‌های خصوصی و جلسات تصمیم‌گیری پادشاه و اشاره به حرف‌هایی که در محافل خصوصی تر زده می‌شد و تصمیماتی که در جلسات محرمانه تر گرفته می‌شد. جلساتی که اعضای آن افراد محدود اما مطمئنی بودند که طی سال‌های متمادی توسط پادشاه گلچین و تربیت شده بودند. اعتراض به جای خوانندگان این بود که چرا نویسنده پیش از این اشاره‌ای به وجود این جلسات و محافل نکرده، و پاسخ نویسنده این که خودش هم علی‌رغم کندوکاو زیادی که در اسناد محدود و پراکنده آن دوره داشته متوجه وجود چنین محافلی نشده و بعدها به طور اتفاقی به اسنادی برخورده که این چه کاری است؟ بگذاریم نویسنده خودش حرف بزند و به روایت داستانش ادامه دهد. بله، تا قبل از کشف آن اسناد برخی از رفتارهای پادشاه برای خود من هم که راوی داستانم عجیب و غیر قابل هضم بود، ولی بعد از مطالعه آن چند برگ بسیاری از اتفاقات برایم اگر نه قابل قبول، قابل درک و هضم شد. به عنوان نمونه با خودم فکر می‌کردم که وقتی دموقراسی تصادفاً یا از سر بغض و کینه مردم به برادران دیگر به پادشاهی رسیده و زمام امور مردم را به دست گرفته، قاعدتاً باید بنا را بر محبت و دلسوزی و دادگری و رسیدگی به مردم بگذارد تا هم مردم خستگی ستمهای گذشته را از تن بیرون کنند و هم قدر او را بدانند و از اینکه او را انتخاب کردند خوشنود و رضایتمند شوند و برای دوره‌های بعد هم به او رأی بدهند و کار را همچنان به دست او بسپارند. متعجب بودم از اینکه چرا دموقراسی و اطرافیانش مسئله به این سادگی را نفهمیدند و بنایشان را بر ظلم و ستم مضاعف گذاشتند، تا جایی که ادامه جمله تا جایی که به هیچ وجه صلاح نیست، چرا که منجر به لو رفتن پایان داستان می شود که با اصول و قواعد داستان نویسی مغایرت دارد. به هر حال راز این مسئله را زمانی فهمیدم که در یکی از اسناد به چند جمله از سخنان دموقراسی در محفل خصوصی برخوردم. صفحه ما قبل این سند که ظاهراً تعریض به پادشاه بوده موجود نیست، اما چند جمله‌ای که به عنوان پاسخ پادشاه در این صفحه آمده میتواند دلیل یا توجیه پادشاه برای شیوه و رفتار و تصمیمات ظالمانش تلقی شود.
این جمله هم به اندازه آن جمله مشهور که در زمان پادشاهی برادرانم از من شنیدید مهم و محکم و ملهم است. آن زمان من می گفتم همیشه اینجور نمی ماند و دیدید که نماند. جمله‌ای که از این پس باید به گوشتان بیاویزید این است: مردم عادت می کنند. یادتان باشد این جمله کلید اجرای همه برنامه ها، سیاست ها و تصمیمات ماست. از آنجا که عموم برنامه ها و تصمیمات ما بی سابقه و غیر منتظره است، در ابتدا عوامل و مجریان خودمانم تعجب می کنند، خیال می کنند که مردم زیر بار نمی روند یا اعتراض می کنند، و شما در جواب چه می گویید؟ آفرین، مردم عادت می کنن. ولی زمانی این حرف به جان مجریان می نشیند که قبل از آن به جان باور خودتان نشسته باشد. به این فکر کنید که آیا خود شما در تمام سالهای یک عمر به خفت، به حقارت، به اهانت و به عادت نکردید؟ هیچ وقت، هیچ کس، هیچ تکه نان بی تحقیری به شما داد؟ شما مخالفت و اعتراض می کردید یا تشکر؟ شما ممنون دارش می شدید یا مخالفش؟ با مردم هر کاری کنید به آن کار عادت می کند و دستتان را هم می بوزند. باید مردم را به مرگ گرفت تا تب را بهترین سلامتی بدانند. به شما گفتم مردم باید علوفه اسب و گاوشان را هم از دست ما بگیرند، آن هم نمحترمانه و اول کار. بعد از انجام تحقیر و اعمال فحش و فضیحت و آخر کار. شما فکر میکنید من نمیدانم که عموم مردم علوفه اسب و گاوشان را خودشان میکنند و از جایی نمیخرند؟ این وظیفه شماست که راه انجام دستوراتم را پیدا کنید، اجبار کنید که هر کس هر چه میکارد به ما تحویل دهد و از خودمان طبق تشخیص خودمان تحویل بگیرد. اگر 4 صباح دیگر مردم صف نکشیدند و با تضرع و التماس از ما علوفه نخواستند، من اسمم را عوض میکنم، میگذارم دمو درازه یا دمو ایکبیری یا یکی از آن حرامزاده های دیگر.
مقصودتان خدای نکرده برادرهای محترمتان که نیست؟
تو یکی برای من تو کاسه گدایی آش داغ‌تر نکن.
ببخشید، جسارتن بعضی ها این ضرب المثل را جور دیگری میگویند، کاسه از آش داغ‌تر.
غلط میکنند. این منم که میگویم ضرب المثل چه باشد.
بله، چشم قربان.
حیف من که برای این دنیا 200 سال بزرگترم. اگر من به تعداد کافی یاران فرهیخته می داشتم، کاری می کردم که مردم به جای غذا علوفه بخورند، کاری می کردم که مردم یک مشت علوفه را از سر و کله هم بقاپند. شما به قدر کافی همدل و همراه نیستید. شما احمقید، بیشورید، قاطرید، یابوید، الاغید. وگرنه من تلافی یک عمر خفت و خاری و حقارت را دو روز از سر مردم در می آوردم. ما برای اینکه دوره بعد هم رأی بیاوریم و انتخاب شویم هیچ راهی نداریم جز این که
خب من راوی هم زمانی که اسناد تاریخی را زیر و رو می کردم به اندازه شما کنجکاو بودم که بقیه این سخنرانی را در صفحات بعد دنبال کنم، ولی متاسفانه در اسناد نه از صفحه بعد خبری بود و نه از ده ها صفحه بعدتر. ولی مطمئن باشید که هیچ مطلبی از شما یه خواننده مخفی نمی ماند و کمترین و کوچکترین سند هم در جای خودش تقدیم حضورتان می شود. یعنی چه در جای خودش؟ یعنی اجازه دهید که نویسنده خط داستان را طبق روال منطقی و بر اساس تحقیقات اولیه‌اش پیش ببرد و برگه‌های محدودی را که بعداً از میان اسناد به دست آورده متناسب با زمان و موقعیت داستان و نیاز خواننده ارائه کند. به لحاظ داستانی پیش از این بحث‌های حاشیه‌ای رسیده بودیم به روزهای اول پادشاهی دموقراضه و رفتارهای غیرمنتظره‌اش که باعث تعجب و حیرت مردم شد، از جمله سپردن مسئولیت‌های خطیر و مناسب عالی به افرادی که کمترین شایستگی و صلاحیتی در آن امور نداشتند. از این به بعد برای اینکه هیچ نکته‌ای از قلم نیفتد و تا آنجا که تحقیقات تاریخی یاری می‌کند همه اعمال و رفتار و سرگذشت این پادشاه متفاوت برای خواننده ترسیم شود، ناگزیریم به تقسیم بندی موضوعی، یعنی عملکرد دموقراضه در دوران پادشاهیش را به لحاظ موضوع و محور دستبندی کنیم و با استخراج اصول و قواعد او در حکومتداری هر قسمت از برنامه ها و سیاست هایش را در ذیل اصل مربوطه بیاوریم تا هم چیزی را از قلم نینداخته باشیم و هم دچار پراکندگویی نشده باشیم و در نهایت خط داستان را به گونه‌ای پیش ببریم تا از اصول و قواعد مربوطه هم تخطی نکرده باشیم. و نکته آخر این که نویسنده هیچ دخالتی در امر استخراج اصول دموکراسی یا دموکراسی از اعمال و رفتار و مانیفست حکومتی دموکراسی و ارائه آن به شکل آبرومند و عوام پسند در اسناد تاریخی نداشته و هیچ مسئولیتی هم در قبال ممالکی که بر اساس اصول دموکراسی اداره می شوند ندارد و اصولا میان اصول مستخرجه ما و آنها تفاوت بنیادین و ماهوی وجود دارد. ما برای اینکه داستانمان ساختار مناسبی پیدا کند از رفتار و عملکرد دموکراسی محورهایی را استخراج کرده ایم و هر بخش از سرگذشت او را ذیل یک قسمت آورده ایم، در حالی که مورخین خائن یا ساده لوح سیاستها و اصول و قواعد حکومتی دموکراسی را رنگ و لعاب و شکل و شمایل آبرومندانه بخشیدند و مورد تأیید قرار دادند و در عمل کمکی بلا عوض به حکومت‌های غربی و اروپایی برای ستم و تجاوز به حقوق مردم کردند. و اما اصول،